در روایاتی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 800 یهودی بنی قریظه رو سر بریدن. برخی هم میگن این کاملا غلطه. بعضی میگن کمتر از این تعداده. سعد معاذ که قبلا یهودی بود ولی مجروح شده بود در جنگ با یهود، برخی میگویند پیامبر حرف او رو برای اعدام جهود قبول کرد، برخی میگویند قبول نکرد و تبعیدشون کرد. کدام درسته؟
سوال شنونده عزیز ناظر هست به غزوه احزاب و سپس بنو قریظه که اینا چون پشت سر هم رخ داد و هر دو مربوط هست. از این جهت عرض میکنم به هر دو مربوطه، چرا که بنو قریظه سومین طائفه یهودی ساکن مدینه بودند که در آغاز ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه با حضرت پیمان بسته بودند مبنی بر عدم تعرض، بلکه همراهی، حمایت، خب یک همزیستی مسالمت‌آمیز، اینها بر آیین خودشون آزاد باشند در مدینه عمل بکنند، کنیسه هاشون رو داشته باشن و تعرضی نسبت به مسلمان ها نداشته باشن. دولت مرکزی مدینه هم، دولت اسلامی هم از اینها حمایت میکنه در قبال برها تعدی ها، آسیب ها، امثال اینها. و اینها متاسفانه قدر ناشناسی کردن، یکی پس از دیگر خیانت کردن، خیانت های خیلی آشکار و نابخشودنی که بدترینشون همین خیانت بود که بنو قریظه انجام دادن. حالا به تفصیل دیگه فرصت نیست عرض بکنم دو قبیله قبلی که بنو قینقاع بودن و سپس بنو نذیر، اینها چه خیانت هایی کردن که منجر شد بنو قینقاع در سال دوم هجری، اواخر سال دوم بعد از غزوه بدر، اینها از مدینه اخراج بشن. بنو نذیر هم باز خیانت بالاتر در حد توطئه به قتل رساندن رسول خدا صلی الله علیه و آله رو ترتیب دادن، باز رسول خدا صلی الله علیه و آله اینها رو اخراجشون کرد، البته با یه مقدار سختگیری بیشتر در بردن اموالشون از مدینه. در سال چهارم این خیانت رو انجام دادن.
بله.
از دانش شنونده سوره مبارکه 8 رو که تلاوت می‌فرمایید، این سوره درباره همین جریان اخراج بنو نذیر از مدینه هست و داستان این جریان هست. نگاه مقدمه عرض کردم که بدانیم یهود بنی قریظه این دو تجربه رو داشتن که دو طایفه پیشینشون یک چنین خیانتایی رو کردن و رسول خدا صلی الله علیه و آله باشون برخورد کردن، منتها باز همراه نوعی رأفت و رحمت و اجازه دادن اینها در همین حد که از مدینه خارج بشن. اما یهود بنی قریظه در سال پنجم بعد از هجوم احزاب، مشرکان مکه به همراه اون طوائف دیگری که همراه خودشون کرده بودن، قریب به 10,000 نفر رو همراه کردن، به مدینه هجوم آوردن و پیامبر اکرم با تدبیر حفر خندق مدینه رو حفظ کردن و با امدادهای الهی که پیش آمد، همینطور رشادتهای امیرالمؤمنین سلام الله علیه و حال برخی از مسلمان ها، اینها شکست خورده این احزاب مدینه رو ترک کردن. اما یهود بنو قریظه امتحان خوبی پس ندادن، متاسفانه در اثناء محاصره مدینه توسط احزاب، یهود بنو قریظه در خفا با اونها مذاکراتی داشتن، دال بر این که اینها از پشت سر به مسلمان ها حمله کنن، اونها هم از اون سمت خندق حمله کنن، به یک باره هجوم بیارند و اینها، که رسول خدا صلی الله علیه و آله مطلع شدن، تدابیری برای ایجاد تفرقه میان اینها اندیشیدن که حالا فرصت بیانش نیست. بعد از اینکه مشرکان مدینه رو ترک کردن، رسول خدا صلی الله علیه و آله به امر اکید خداوند متعال و با ابلاغ جبرئیل، همون روزی که تا ظهرش یعنی مشرکان مدینه رو اونور خندق رو تخلیه کرده بودن، پیامبر اکرم ابلاغ کردن به مسلمان ها که نماز عصر رو کنار قلعه یهود بنی قریظه خوانده میشه، یعنی تأکید بر این که حالا ظهر رو در مدینه خواندیم، عصر اونجا، یعنی همون روز بعد تکلیف یهود بنی قریظه مشخص بشه. و حضرت رفتن به همراه مسلمان ها و محاصره کردن قلعه بنی قریظه رو و اینها بعد از مدتی مقاومت، سعد بن معاذ که از دوران از پیشینه یهودی نداشته، سعد ابن معاذ یهودی نداشته، البته از قبائل اوس و خزرج کسانی گرایش به یهودیت پیدا کرده بودن تحت تأثیر هم یهودیان ساکن مدینه، اما او به هر حال جزء مسلمانان اولیه است که به هر حال وقتی که اسلام وارد مدینه شد جزء مسلمانان اولیه است و در جریان جنگ احزاب هم مجروح شد، تیری به او اصابت کرد و مجروح بود. در همون حالت مجروحیت چون سابقه ارتباط پیشین با یهودیان بنو قریظه داشتن او و قبیلش، لذا پیامبر اکرم و خود یهودیان موافقت کردند و اصرار داشتند و قبیله او هم باز به همین ترتیب ترجیح می دادن که سعد بن معاذ نقش اینجا ایفا بکند. سعد رفت بعد از مذاکراتی که کسان دیگر با یهود بنو قریظه داشتن، سعد بن معاذ رفت و با اینها مذاکره انجام داد و از کنم که برگشت و بنا شد حکمیت به او واگذار بشد. خود یهودیان پذیرفتن که حکمیت رو انجام بده،
هرچی او بگه همون حکم اجرا بشه
و او حکمی کرد که بر اساس شریعت مورد اعتقاد یهود هم حکم همون بود. یعنی اگر کسی خیانتی در این حدی که اینها کردن میکرد، بر اساس شریعت خودشون حکمش قتل مردان خائن بود و اسارت زنان و بچه ها و اینها. این چنین حکمی که رسول خدا صلی الله علیه و آله تأیید کرد، تمجید کرد و تکریم کرد این حکم رو، و اون همون حکمی است که خداوند متعال و هر حال اون حکم مقرر کرد و مورد رضایت خداوند متعال هست و بر اساس این حکم یهودیان تسلیم شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله مردانی که مقاومت کرده بودند و علم جنگ برافراشته بودند و ضد رسول خدا اونها رو اعدام کرد. این از جهت تاریخی و از جهت قرآنی قطعی است، علارغم اینکه برخی از حتی محققان ما تصور کردند که اگر این رو بپذیرند با اون جلوه رحمت رسول خدا صلی الله علیه و آله در تنافس، در حال که به هیچ وجه این چنین نیست. بله، از جمله سوره مبارکه احزاب که اصلا این سوره نازل شد در جریان جنگ احزاب.
بله.
آیه شریف 26 این سوره: و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياسيهم، خداوند متعال فرود آورد از قلعه هاشون کسانی که به کمک مشرکان شتافتن و اهل احزاب شتافتن، از اهل کتاب یعنی همین یهودیان، من سياسيهم از این قلعه هاشون، اینها رو قلعهشون فرود آورد. نطلف في قلوبهم الرعب، رعب بر دل اینها افکند، فری فریقاً تقتلون و تأثرون فریقا، یه گروهی از اینها رو کشتید و گروهی رو هم اسیر کردید. یعنی از جهت صریح این آیه تردیدی نیست که گروهی از یهودیان بنو قریظه کشته شدن، و دلیلش هم حالا دو نکته رو عرض میکنم. دلیلش همین مقدماتی بود که عرض کردم و اینکه بنا نبود رسول خدا صلی الله علیه و آله همواره در قبال خیانت خائنین گذشت بکنند، جلوه عفو و رحمت فقط پیامبر اکرم داشته باشه، این موجب در حقیقت تشویق خطاکاران میشد. اونها گفتن ما هر غلطی بکنیم این که خواهد بخشید. بله، و لذا خود رسول خدا یک تجلی از صفات الهی خداوند متعال هم در جای خودش ارحم الراحمین هست، موضع العفو و رحمه، و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه، به تعبیر دعای مبارک افتتاح. و پیامبرم طبیعتاً به همون ترتیب، اصلا عدل یعنی همین، اعتدال یعنی همین. امروزه گاهی از اعتدال یک معنای غلطی تفسیر می شود و تصور میشه اعتدال یعنی همواره سازش، همواره مذاکره، همواره روی خوش نشان دادن به دشمن، در حالی که در جای خودش بعد با دشمن در موضع اشد المعاقبین برخورد کرد، چنان که به حمدالله نیروهای رزمنده و مسلح ما به خصوص سپاه خب این به هر حال جلوه رو نشون دادن در مواجهه با دشمن، و در جای خودش هم اونجایی که جاش هست و به هر حال با عفو و رحمت
بود و
نرم با نرمش مدبرانه برخورد کرد. خب این یک نکته که دلیلش این بود. و نکته دوم بحث در اینست که آیا همین 800 نفری است که شنونده از اشاره کردن که نه، این به هیچ وجه تاریخ اون رو تایید نمی کنه. البته گزارش ها متعدد هست، اقوال متعددی از به حساب قریب به 1000 تا همطور بیاد پایین وجود داره، اما در این میان اونچه که برخی محققان و بزرگوار ما استنباط کرده اند از مجموع گزارش های تاریخی مربوط به بنو قریظه و جمعیت اونها، مثلا جناب مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله که عزیزان شنونده هم میتونن به بررسی و تحقیق ایشون در این کتاب در بحث مربوط به قضیه بنی قریظه مراجعه کنن. ایشون با توجه به جمعیتی که در گزارش ها آمده بنی قریظه در مجموع داشته اند، یعنی زن و مرد و کودک و امثال اینها که بین 700 و خورده تا 1000 نفر گفته شده، طبیعتا مردان جنگی اونها طبیعتا یک پنجم این باید بوده باشد دیگه. معمولا در یک خانواده با زنان و بچه ها و اینها یک نفر مثلا از 5 نفر مرد جنگی بوده، لذا حد زده میشه که بین 100 تا 200 نفر مثلا بوده.
تعداد مردان اینقدر هست و حالا اون شرطی مشخص که اونهایی که مقاومت
کردن دو برحال اهل جنگ بودن، چون در نقلی هم هست که رسول خدا دستور قتل کسان داد که کل من حزب علیه، کسانی که برحال یک کاری جنگی و دشمنانه ای با رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام دادن دستور قتل اینها رو داد. در این حدود گفته شده که تعدادشون بوده و اینم یک امر طبیعی بود و لازم بود که انجام بشه، برای اینکه به هر حال اگر پیامبر اینها رو می‌بخشیدن. باز یک نکته عرض بکنم، برخی از کسانی که با یهود بنی قریظه همراهی کردن بلکه تشجیع و تحریک می‌کردن، برخی از یهود بنی نذیر بودن که سال قبلش پیامبر اکرم با رأفت با اونها برخورد کرده بود، رفته بودن در خیبر و دوزدکی و یواشکی می اومدن با یهود بنو قریظه در جریان جنگ احزاب تحریکشون میکنن، از جمله حیی ابن اختب که رئیس بنو نذیر بود که اینم جز همین کشتگان در ضمن یهود بنو قریظه است. این به جای اینکه عبرت بگیره از اون چه که پیامبر اکرم در سال چهارم با یهود بنو نذیر انجام داد و دیگه دست برداره از دشمنی، اما متاسفانه
اون رو ادامه دادن. بله، از اون رأفت و رحمتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نشون دادند، نسو استفاده کردند و همچنان به اون رویه خطای خودشون ادامه دادند.